ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری ایران میگوید نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله کرد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید حمله به اعتقادات و باورهای دینی مردم و فشار اقتصادی از رویکردهای جدید دشمن است. تیراندازی در موزه یهودیان در پایتخت بلژیک، 3 کشته و 1 زخمی بر جای گذار. شب همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. پس از اون شنونده برنامه یه هفتگی دریچه خواهید بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله کرد. آقای روحانی که روز شنبه در همایش بیمه سلامت همگانی سخنرانی میکرد گفت به زور و شلاق نمیشود مردم را به بهشت برد. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس جمهوری ایران بدون ذکر جزئیات گفت مردم را سر مسائل کوچک و جزئی بی خود و بی جهت و بی دلیل یا به دلایل واهی که در واقع اسمش را دلیل هم نمی شود گذاشت نگران نکنید. هفته گذشته چند جوان به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدیویی با آهنگی به نام هپی یا شادی در تهران بازداشت شده بودند. این افراد با قید وثیقه آزاد شدند، اما دستگیری آنها با واکنش گسترده رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. روز چهارشنبه حساب توییتر منصوب به حسن روحانی در جمله‌ای به زبان انگلیسی نوشت که شادی حق مردم است و نباید در این گونه موارد سختگیری کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد که حمله به آنچه اعتقادات و باورهای دینی مردم و فشار اقتصادی نامید از رویکردهای جدید به گفته او دشمن است. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، محمد علی جعفری که در یک مراسم در قزوین سخنرانی میکرد افزود باید تهدیدات دشمن را به خوبی شناخت، چرا که شیوه تهدید دشمن از نظامی به فرهنگی تغییر یافته است. فرمانده سپاه پاسداران خدشه وارد کردن به فرهنگ، اخلاق و ارزش‌های ملت ایران را مهمترین اهداف به توصیف او بدخواهان ملت دانست. مقام‌های بلژیک روز شنبه اعلام کردند تیراندازی در موزه یهودیان در مرکز بروکسل پایتخت این کشور 3 کشته و 1 زخمی بر جای گذارده است. به نوشته روزنامه لاسار چاپ بلژیک، یک مرد مسلح پس از تیراندازی در موزه یهودیان با خودرو از محل تیراندازی گریخته است. پلیس بلژیک میگوید یک مظنون دستگیر شده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. ژئول میلکه وزیر کشور بلژیک نیز به روزنامه لیبر بلژیک گفت تمامی نشانه ها از یک عملیات یهودی ستیزانه حکایت دارد. موزه یهودیان در منطقه توریستی سابلون در بروکسل قرار دارد. عزیزان شنونده، شما میتونید شب و روز با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارید و همچنین با دیگر شنوندگان رادیو فردا 00420221122112 گذاردن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده در ایران و خارج از ایران با ما در رادیو فردا و برنامه دریچه کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری که هفته پیش بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی داشت. خبر بازداشت چند جوان ایرانی به دلیل رقصیدن. گزارش ها حاکی است چند دختر و پسر جوانی که خبر بازداشتشان به اتهام بازسازی ویدئو کلیپ هپی و رقصیدن در آن به طور گسترده‌ای منتشر شد، روز چهارشنبه به قید وثیقه آزاد شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به احتمال اعدام علی چبیشات و خالد موسوی، دو شهروند عرب خوزستانی، در روز پنجشنبه ابراز نگرانی کرده بود. همزمان چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم روند دادرسی این افراد را ناعادلانه توصیف کرده و خواستار لغو حکم اعدام آنها شدند. با این حال در حال حاضر از وضعیت این دو شهروند عرب خوزستانی هیچ اطلاعی در دست نیست. علی چبیشات و خالد موسوی متهم شدند به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار در خط لوله گاز طبیعی در روستای محل اقامتشان. عفو بین الملل می گوید اعترافهای گرفته شده از این دو شهروند عرب خوزستانی اجباری و روند دادرسی آنها ناعادلانه بوده، به همین دلیل حکم اعدامشان باید متوقف شود. همزمان در هفته‌ای که گذشت دست کم 13 تن به جرم قاچاق مواد مخدر در کرمان و قزوین اعدام شدند. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید
در سال گذشته تعداد اعدام ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می دونیم که بیشتر این اعدام ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین الملل در زمره جدی ترین جرایم قرار نمی گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام بر نداشتند، بلکه حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران دکتر احمد شهید اجازه نداد که به ایران سفر بکنند و یک ارزیابی مستقل از وضعیت به عمل بیارند.
دادگاه انقلاب ارومیه مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه زندان محکوم کرد. این وکیل دادگستری به عضویت در گروه های مخالف نظام هم متهم شده بود که به گفته وکیل مدافعش برای این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ایشون در اردیبهشت سال گذشته بازداشت شدن، به مدت 1 ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات بودن، بعدش هم با قرار وثیقه سنگین 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و این پرونده به مدت 1 سال راکت بود تا ایشون برای یکی از دانشجوهایی که در خوابگاه دانشگاه ارومیه به طور مشکوکی اعلام شده بود که خودکشی کرده، ایشون خواسته بود که این پرونده را به عهده بگیره، بهش اعلام کرده بودن پروانه وکالت شما تعلیق شده به مدت نامحدودی، یعنی حق وکالت نداره تا زمان تعیین تطبیق دادگاه و بالاخره مراحل قانونی که طی میشه، و همین قضیه باعث شد که پرونده در دادگاه انقلاب بعد از صدور کیفرخواست برای ایشون باز بشه.
مریم شربتدار قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به 1 سال زندان محکوم شد که این حکم به مدت 5 سال تعلیق شده است. به گزارش وبسایت کلمه، او که طی ماه‌های گذشته چندین بار برای بازجویی، احضار و به قید کفالت آزاد شده بود، به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده. همسر او فیض‌الله عرب سرخی پاییز گذشته پس از تحمل 4.5 سال زندان آزاد شد. ساجده عرب سرخی، فرزند فیض‌الله عرب سرخی، هم تاکنون چندین بار احضار شده و به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. به گزارش جامعه جهانی بهایی، 20 تن از شهروندان بهایی اهل شهرهای یزد، اصفهان و عراق هر کدام به 1 تا 5 سال زندان محکوم شدند که این احکام به تازگی در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده. این افراد که بیشترشان اهل شهر یزد هستند، تابستان 2 سال پیش به طور همزمان بازداشت شده و پس از 1 ماه با قید وثیقه آزاد شده بودند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اتهاماتی که به این افراد وارد شده تبلیغ علیه نظام و اجتماع طبعانی و علیه امنیت کشور هست که اتهاماتی کاملا بیاساس هستند. این افراد در تاریخ 10 مرداد 91 در ساعت 2 بعد از ظهر همگی در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. اونا پس از بازجویی در مدت 1 ماه با قرار وثیقه آزاد شدند. این افراد هیچ فعالیت دیگه‌ای نداشتند و هیچ جرمی رو مرتکب نشدن که بخوان همگی دستگیر بشن و به این طور محکومیت.
عبدالغفور قلندری نژاد یکی از دراویش گنابادی اهل بندرعباس در دادگاه انقلاب این شهر به 2 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. وبسایت مجذوبان نور در خبری دیگر از احضار و بازجویی چند تن از دراویش گنابادی ساکن بندر امام خمینی خبر داده. بر اساس این گزارش، امین بندری، غلام همتی، حسین نظری و سعید شایگان به اداره اطلاعات فراخوانده شده و در رابطه با آمار و مشخصات دراویش گنابادی این منطقه تحت بازجویی قرار گرفتند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
از اواخر سال گذشته دراویش گنابادی ساکن استان خوزستان تحت فشارهای وزارت اطلاعات قرار گرفتند که از شهرهای اهواز و ماهشهر شروع شده که دراویش این شهرها رو احضار میکردند به ستاد خبری اطلاعات و آنها رو تفتیش عقاید میکردند و بهشون فشار میبردند که شما نباید در مجالس دراویش گنابادی شرکت بکنید و به مجلسدارهای یعنی افرادی که مسئول برگزاری مجالس شهرهای استان خوزستان هم هستند فشار میبردند که شما باید آمار و دراویش کشی در مجالس شرکت میکنند رو به ما اعلام بکنید هر ماه یا هر هفته، که این فشارها بیشتر در شهر ماهشهر بود که خب ما متوجه شدیم هفته گذشته تعداد از دراویش گنابادی ساکن بندر امام خمینی یا همون سربندر هم توسط وزارت اطلاعات احضار شدند.
خانواده امیر میرزایی حکمتی روز دوشنبه همزمان با 1000مین روز زندانی شدن او در ایران به همراه 2 تن از نمایندگان کنگره آمریکا با تجمع در مقابل کاخ سفید خواستار آزادی او شدند. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، مهر ماه سال 90 هنگامی که به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگانش به ایران بازگشت، به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازداشت شد. این شهروند ایرانی آمریکایی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور به 10 سال زندان تغییر یافت. بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، با پایان مدت محکومیتشان از زندان آزاد شدند. این دو فعال سیاسی چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شدند و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بودند. همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، از ضرب و شتم همسرش توسط ماموران امنیتی در بیمارستان و انتقال او به زندان خبر می‌دهد. سعید آبدینی به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. آمریکا طی این مدت بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی او شده. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، درباره وضعیت همسرش بیشتر میگوید.
تمام زندانیه که تو بیمارستان دی بودن و برگردوندن، ولی جوری که سعید رو برگردوندن خیلی عجیب بود و حداقل 50 تا سرباز تو خود بیمارستان دی بودن و خیلی بیشتر حتی بیرون، جلوی همه از اتاق آوردنش بیرون و جلوی پرستارا و مریضا و هم کسایی که اونجا بودن زدنش و پرتش کردن تو آسانسور که سرش خورد به یه جایی، حتی و یه شوک الکتریکی بهش وارد کردن که اونجا افتاد و مادرش اونجا بود وقتی همین اتفاق افتاد و خب داد و بیداد میکرد و خیلی احساساتی شده بود که چند بارم مادرشو هول داده بودن، پرت کرده بودن، خیلی اونجا مثل که شاهد بودن و حتی فیلم و عکس و اینا هم گرفته بودن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.